طرح ملی ارتقاء سواد رسانه‌ای شهروندان. سید مرتضی موسویان با تأکید بر ضرورت فراگیری نهضت سواد رسانه‌ای در کشور گفت برای موفقیت این نهضت باید تمام نهادهای مسئول در این حوزه وارد میدان بشن و طبق برنامه ملی و جامع برای کاهش کمسوادی رسانه‌ای گام بردارن. تجربه ثابت کرده اقدامات جزیره‌ای در این حوزه موجبات توفیق رو فراهم نمی‌کنه و این مهم نیاز به عزم و همراهی همگانی داره. نظرتون چیه آقای بصیریان در خصوص این صحبت‌ها؟
خب اولا بگم خدمتتون که انجمن سواد رسانه‌ای برای تهیه یه طرح ملی ارتقای سواد رسانه اعلام آمادگی کرده و توی این میدان هم خب فعالان زیادی از حوزه دانشگاه گرفته تا حوزه رسانه ورود کردن و دغدغه های هوشمندانه‌ای هم داره دنبال میشه که از قضا منحصر و متعلق به تهران هم نمونده، چون ما میدونیم خیلی از این اتفاقاتی که میفته در حوزه رسانه در کشور کماکان متمرکز هست در کلان شهر تهران. بله. و خب چون حوزه رسانه ها هم همینطور در تهران بیشتر متمرکز هست، این شاید فرض محتوم باشه، اما این اتفاق الان داره توی شهرستان ها و مراکز استان هم با جدیت دنبال میشه و کانون هایی فعال شدن و دارن تربیت میکنن هم نفراتی رو برای آموزش سواد رسانه‌ای و هم تولیدات ویدیویی و تولیدات به صورت پادکست و حتی به صورت چاپ کتاب و جزوه و اینها، که همه اینها به ارتقای عمومی سواد رسانه‌ای شهروندان میتونه کمک کنه.
بله بسیار خب. آقای دکتر امیر عبدالرضا سپنجی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی الان روی خط ارتباطی برنامه میدان آزادی هستن. تا لحظاتی بعد هم دکتر سید مرتضی موسویان رئیس هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای ایران به ما خواهند پیوست. آقای سپنجی خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان ارجمند، شب همه عزیزان به خیر و نیکی انشالله.
ممنون ازتون.
من هم سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر سپنجی. به عنوان اولین پرسش میخوام توضیحات جناب عالی رو در رابطه با طرح ملی ارتقای سواد رسانه‌ای بشنوم و اینکه چقدر از این طرح اطلاع دارید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر بصیریان عزیز. والا من اطلاع خاصی از همچین طرحی ندارم، اما خب طبعا بارها حالا هم تو کلاس هام هم تو کارگاه آموزشی که برای سواد رسانه‌ای داشتم و خدمت عزیزان و خدمت جناب عالی و سایر عزیزان که تعلق خاطری به حوزه رسانه و ارتباطات و سواد رسانه دارن بودم، عرض کردم که یک عزم ملی و یک نهضت ملی میطلبد بحث جا انداختن موضوع سواد رسانه‌ای که ما رو از به هر حال کژاندیشی ها و ساده انگاری های شبیه فیلترینگ و امثال اینها دور نگه داره، خودمون و سیاست گذارانمون.
خب فکر میکنید اساسا این انجمن سواد رسانه‌ای که تشکیل شده اعلام موجودیت کرده و قرار هست به این حوزه ورود پیدا کنه اقبال دانشگاه و حوزه آکادمیک رو هم داره، یعنی اون همراهی رو که شما فکر میکنید توی این سالها به دلیل پراکندگی و جزیره ای عمل کردن ساحت آکادمیک وجود داشته میتونه همگرا کنه و به هم متصل کنه؟
ببینید ما هر چیزی رو که احساس کنیم باید دولتی بشه و بیاد حاکمیتی بشه طبعا به نظر میسه که خیلی بازخورد مناسبی ازش دریافت نمی کنیم. ما نیاز داریم که بخش خصوصی، انجمنهای علمی، پژوهشی و حالا مثلا مدنی اصطلاحا NGO ها امثال اینها بیان فعالیت کنند و این موارد از قبیل سواد رسانه‌ای و امثال اینها رو در جامعهمون جا بندازیم، که تجربه‌ای که به هر حال کشورهای پیشرفته دنیا داشتن و با موفقیت هم طی کردن. اینکه دولت یا حکومت بخواد بیاد تو هر عرصه‌ای ورود بکنه، بودجه بذاره، اینا یه مثال جالبی اقتصاددانی میزنه، میگه اگه یک صحرای کبیر رو در اختیار دولت قرار بدید که مدیریتش بکنه، بعد از چند وقت ممکنه اونجا شن کم بیاره. یعنی کار دولتی و کار حاکمیتی طبعا اون بروکراسی و اون ساختارهای بالاخره خیلی مستهلک کنندش ممکنه پاسخگو نباشه و نیست، قطعا نیست. ما خیلی جاها این تجربه رو داشتیم که وقتی مردم اومدن کار رو به عهده گرفتن، انجمنهای علمی، انجمنهای صنفی، انجمنهای مدنی یا NGO ها و امثال اینها، بسیار بسیار بازخورد مثبت تری داشت.
آقای دکتر سپنجی، یه بحثی که توی گفتمانسازی حوزه سواد رسانه‌ای مطرح شده بحث مطالبه‌گری از نهادهای مسئول هست. خب من میدونم شما در عرصه محیط زیست هم فعال هستید و اقدامات خوبی هم توی این حوزه انجام دارید در جهت ارتقای سطح سواد زیست محیطی شهروندان. فکر میکنید اینها ظروف مرتبطه و یا فصل مشترکی دارند که همچین انجمنهایی، همچین در واقع نهادهایی بیان متولی بشن و اون حلقه مفقوده ای رو که احتمالاً توی سازمان‌های مختلف کشور بهش نیاز داریم فراهم بیارن و در اختیار مخاطبانش و متقاضیانش قرار بدن؟
طبعاً همینطوره. حالا ببینید، همه عرصه‌های اجتماعی هست، بحث سواد رسانه‌ای، بحث حفظ محیط زیست، یا حالا مثلا ارتقای اخلاقیات، امثال اینها همه مسائل اجتماعی که خود به نوعی سویه‌های فردی داره و طبعاً میتونن سازمان‌های مردم نهاد یا این انجمن‌های علمی و تخصصی بیان ورود پیدا بکنند و کمک کنند به حاکمیت که در حال یه موارد اینچنینی رو نهادینه بکنه در بطن جامعه. طبعا خب نهاد آموزش پرورش باید بهش کمک بشه، نهاد دانشگاه همینطور، نهادهای مذهبی و مدنی همینطور، همگی با هم بیان دست به دست بدن در کنار دولت و حکومت که بتونیم این موارد رو نهادینه بکنیم. چون بحث سواد رسانه‌ای تو دنیا خب تاریخچه تفصیلی و خیلی عریض و طویلی داره. ما می‌بینیم مثلا از 1920 تو انگلستان و کانادا جدی گرفته شده، آموزش داده شده با رسانه‌هایی که در اون روزگار فعال بودن. الان هم تو دنیا می‌بینید دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی پژوهشی و نهادهای مدنی تو این عرصه خیلی جدی کار می‌کنن. باز همون تجربه انگلستان رو خب من خیلی ریز مثلا مطالعه کردم. مدرسه اقتصادی لندن یه دپارتمان داره برای حوزه سواد رسانه‌ای تو کل کشور انگلستان و حتی بریتانیا، بریتانیا بزرگ داره این فعالیت‌ها رو انجام میده، گروه‌های رو تجهیز میکنه، دوره‌های آموزشی برگزار میکنه، ولی اصلا نه کار دولتیه نه کار حاکمیتیه، یه کار مدنیه صرفا و کاملا هم دارن پاسخ میگیرن. خب هفته مثلا یکی دوتا ایمیل دارم برای کل دنیا، یعنی علاقه‌مندان تو کل دنیا هم بهشون هم آموزش میدن، همین محتوا رو در اختیار.
بله، آقای دکتر سید مرتضی موسویان رئیس هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای ایران هم رسیدن به میدان آزادی. آقای موسویان، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت
شما
و جناب و همچنین همه شنوندگان خوبتون که این ساعت شهر رو برای گوش دادن به وزیر فرهنگ انتخاب کرد. مطمئن هستم که انتظار خوبی دادن.
سپاسگزارم. فقط قدری ما صدای شما رو بدون کیفیت میشم، اگر قدری جای خودتون رو تغییر بدید ممنون میشم ازتون.
حتما، چشم.
آقای دکتر، منم سلام عرض میکنم خدمتتون. به عنوان اولین پرسش میخوام از جناب علی خواهش کنم که در رابطه با این طرح ملی ارتقای سواد رسانه‌ای توضیحاتی رو بدین و اگر در شهرستان ها خارج از تهران هم تا الان اقداماتی صورت گرفته در این مورد، خوشحال میشیم که ازش مطلع بشیم.
همونجور که به حال اعلام شده، انجمن سواد رسانه یک طرح ملی رو البته به عنوان پیشنهاد آماده کرده و این طرح رو هم به وزارت ICT و هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اصطلاح دادیم و ما دو تا پودمان رو هم که یکیش تربیت مربی سواد رسانه ایست و یکی هم مهارت های سواد رسانه ایست از وزارت علوم به هر حال مهر تایید گرفتیم و این به هر حال نوید رو به همه مرکز علمی کاربردی که میخوان به صورت پودمانی کمک بکنن به جاهای مختلف رو میدیم که میتونن از این دو پودمان استفاده بکنن، برای اینکه به هر حال روش بسیار کار شده. ما در دههای مختلف از جمله خراسان جنوبی، کرمانشاه، اخیراً در قم هم حرکتی رو آغاز کردیم که بتونیم بیشتر ابتداعا جامعه هدفمون رو که افرادی هستن، معلمینی هستن که پای دفعهم رو درس میدن و بعدش نشتایی که در خود مدارس انجمن اوریا مربیان چونیم مفاهیم اولیه سواد رسانه‌ای رو باز بکنیم و توسعه آموزش هایی که همگان بتونن توش به صدا شرکت بکنن و همگان کمک بکنن برای آموزش داد. همونجور که مهمان عزیزتون هم گفت، این حرکتی نیستش که یک نهاد خاص دولتی بتونه اون رو شکل بده، تا در کشورهای دیگه و به عنوان پیشرفته‌ترین کشور یعنی کانادا اینگونه به ما به هر حال درس میده که بایستی همه افراد رو بسیج کنیم و باید یک نهضتی در حال راه یک زمانی نهضت کشور بر افتاد و ما به هر حال یک سطح بسیار خوبی در این زمینه برخوردار شد، مثال زدنی شدیم در دنیا. در این زمینه هم باید یک نهضت راه بیفته.
همینطور.
و تو خب انجویی که تشکیل شده با نام انجمن سواد رسانه ایران، برحال باید توسط افراد مختلف حمایت بشه و کار در این انجمن به صورت غیر انتفاعی هستش و افرادی که با ما کار میکنن افراد بسیار نزدیک به زمینه هستن، کسانی تعریف زیاد دارن، کسانی که در این زمینه رو یک فرض میزنی مثل آقای دکتر خودی آقایی و آقایی دیگری که در اینه
آقای موسوی، ما متاسفانه صداتون رو واضح نمیشنویم. ممنونم از اینکه امشب در میدان آزادی حضور داشتید و همراه ما بودید. خب ادامه گفتگو شما رو با آقای دکتر سپنجی میشنویم.
آقای دکتر سپنجی، من نمیدونم حالا چقدر از صحبت‌های آقای دکتر موسویان رو شنیدید، اما میخوام نظرتون رو درباره کلیت فعالیت ایشون تا اینجا بدونم و اینکه اونطوری که من متوجه شدم دو تا پودمان هست، یکی تربیت مدرسان سواد رسانه‌ای که فکر میکنم متمرکزن تو حوزه وزارت آموزش و پرورش و پایه دهم تحصیلی، و دیگری مهارت‌های سواد رسانه‌ای رو ایشون اشاره کردن که اون رو ذیل فعالیت‌های وزارت علوم طبقه بندی کردن. نظر جناب عالی رو می‌خواستم بدونم در این مورد.
والا منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر موسویان. خب ایشون و به هر حال این مجموعه، من دورادور و گاهی وقتا از نزدیک آشنا هستم با فعالیتشون و تلاشایی که می‌کنن، ان شاءالله که موفق باشن. ببینید، بحث اون بحثی که در روز آموزش پرورش کردن که به هر حال قرار هست بحث تربیت مدرسانش حالا یکی دو ساله هم این اتفاق افتاده، امیدواریم که حالا یه مقدار جدیتر و اون حلقه رو وسیع‌تر کنه، چون من
چون نقدای زیادی به اون کتاب هم شده بود.
بله، حالا خود شما هم در جریان هستید، این مواردی به صورت مکتوب و حالا حضوری و رادیویی و هم تلویزیونی حتی طرح شده جو به اون کتاب. نقدها فراوانه، چون یک حلقه محدودی رو حالا با یه نگاه خاصی جذب کردن این دوستان. حالا همشون هم نیتشون خیره، ولی در حال لازم هست که برای همچین کارهایی واقعا نگاه ملی باشه.
همینطور.
یعنی این که فقط ما مثلا با چند نفر آدم بخوایم کار بکنیم و بگیم آقا کار فقط دست همینا بمونه، درسته ممکنه یه کار مثلا سنگین‌تری بشه، جمع کردنش سخت‌تر باشه، اما کار ملی طبعا این زحمات رو خواهد داشت. بخشی هم که راجع به دانشگاه و وزارت علوم مطرح کردن، به نظرم خب مثلا اساسا حالا تو همین حوزه ای که این انجمن قرار هست انجام بده طبعا کار مفیدی خواهد بود. یعنی ما درسته که میگیم که حتی سواد رسانه‌ای رو پیش از تولد فرزندمون ما به عنوان پدر مادر باید بلد باشیم، چون فرزندی که میخواد بیاد داخل منزل ما به عنوان حالا یه عضو جدید باید بدونیم که با رسانه‌ها چجوری تعامل بکنیم.
دقیقاً همینطوره که به خاطر همین بهشون میگن ام جنریشن و نسل موبایلی.
بسیار خوب، فرصتمون تموم شد. ممنونم ازتون آقای دکتر سپنجی که اینجا در میدان آزادی با ما بودید. شبتون بخیر.
خدا حافظ.
در خصوص طرح ملی ارتقای سواد رسانه‌ای شهروندان گفتگو کردیم با دکتر سید مرتضی موسویان، رئیس هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای ایران، و دکتر امیر عبدالرضا سپنجی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی. ساعت 23:45 دقیقه همچنان با میدان آزادی همراه شما هستیم. پرده آخر. سیاست‌های سینمایی کشور در آستانه جشنواره فیلم فجر. با توجه به نزدیک شدن به 37مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، شاهد داغ شدن تب فیلم و رقابت سینمایی در کشور هستیم. آقای وسیریان، در بخش صدای سیمرغ که از جذابترین قسمت هاست 22 فیلم رقابت میکنن. نشست صبح امروز ابراهیم داروغزاده، دبیر 37مین جشنواره فیلم فجر در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.
خب بله، همینطور که فرمودید، مهمترین اتفاقی که توی این نشست خبری آقای داروغ‌زاده افتاد این بود که امسال برای اولین بار قرار حقوق پخش اکران مردمی توی تهران در اختیار صاحبان آثار قرار بگیره. بله. چیزی که تا الان توی 36 دوره قبل ازش این خبر رو نداشتیم و حاصل نشده بود. اما در کنار این خبر خوش، همچنین اعلام شده که برای سیمرغ بهترین فیلم از نگاه مردم که میدونید در سالهای گذشته به صورت دستی اتفاق میافتاد، امسال برای دومین باره که با کمک اپراتور همراه اول قرار روش ساده تری برای رای دادن به بهترین فیلم اتخاذ بشه و همون طراحی اپلیکیشن هست و رای دادن بله. برای کسانی که بلیت رو از سایت fajfestival.ir از قبل خریداری کرده.
درسته. در مورد داوران بخش صدای سیمرغ هم ظاهرا هفته گذشته 7 نفر معرفی شدن که کار ارزیابی و داوری آثار رو شروع کردن. در مورد اسامی داوران شما اطلاعاتی دارید؟
بله آقای همتی، اونطوری که در رسانه‌ها اعلام شد و تقریبا یک هفته پیش انتخاب شدند، خانم پوران درخشنده، خانم ریما رامینفر از اعضای داوران هستند برای 37مین دوره جشنواره فیلم فجر، و از آقایان هم آقای محمد احسانی، آقای محمود کلاری، آقای محمد بزرگنیا، آقای محمد علی باش آهنگر و آقای مهرزاد دانش معرفی شدند. بله. که کار بازبینی فیلم ها رو در بخش صدای سیمرغ و 3 فیلم انیمیشن رو شروع کردند.
بله بله، اون چه که در واقع مهمتر هست تحلیل سیاست‌های سینمایی کشور در طول نزدیک به 4 دهه گذشته است و در این مورد دعوت کردیم از آقای مصطفی اسدزاده، پژوهشگر سینما و مطالعات فرهنگی، تا بیشتر از زبان ایشون بشنویم. آقای اسدزاده، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به میدان آزادی.
سلام عرض می‌کنم، شب شما و شنوندگان عزیزتون بخیر و شاد.
ممنونم ازتون.
من هم سلام عرض می‌کنم جناب آقای اسدزاده، خیلی خوش آمدید به برنامه میدان آزادی رادیو فرهنگ.
سلام و درود بر شما آقای دکتر، شب بخیر.
میخوام از جناب علی بپرسم، با توجه به پژوهش‌های چندین ساله و تمرکزتون در حوزه فیلم و سیاست‌گذاری در حوزه سینما، جناب علی سیاست‌هایی رو که به طور کلی در دولت‌های مختلف به جشنواره فجر شده در طول نزدیک به 4 دهه چطور ارزیابی می‌کنید و چه مؤلفه‌هایی رو از هر دهه یا هر دولت می‌تونید برجسته تلقی کنید و عنوان کنید برای ما؟
بله، در خدمتون هستم. پیشاپیش تبریک میگم فرارسیدن فجر انقلاب اسلامی رو و 37مین جشنواره فیلم فجر رو. جشنواره فجر که فردا شب افتتاحیه‌اش برگزار میشه، 37مین دورهش رو پشت سر میگذاره و به عنوان میراث سینما ایران و سرمایه ملی الان در اختیار ماست و در دست ماست. ارزم بزرگتون که جشنی بوده برای سینمای ایران از همون ابتدا، به تعبیر برخی منتقدان آقای دکتر بسیریان.
بله.
قبل از اینکه سینمای ایران بعد از انقلاب فیلم داشته باشه برای عرضه، در سال 61 جشنواره فیلم فجر تعریف میشه از سیاست‌گذاران سینمای ایران.
همینطور
به تعبیر منتقدان که عرض میکردم، هنوز برای نوزادی که متولد نشده بود جشن گرفتن و در واقع هدف این بود که هنرمندان رو تشویق بکنن به تولید آثاری متناسب با انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی و اتفاق بزرگی که در ایران روی داده بود. سیاست هایی هم که در هر دوره از همون ابتدای انقلاب تا الان و در حال حاضر در هر دوره به اقتضای دولت مردان و سیاست گذارانی که هر بار سکان سیاست گذاری سینما ایران رو در اختیار داشتن، فراز و فرودهای متفاوتی داشته. در یک دوره بر پاسداری از ارزش های انقلابی، دینی، اخلاقی، اسلامی، توصیه فراوان و تأکید بیشتری انجام شده. در یک دوره و به اقتضای گفتمان دولتی دیگر در ارزش های اجتماعی، سیاسی و ارزش های متعلق به جامعه مدنی در واقع سیاست گذاری صورت گرفت.
آقای دکتر اسدزاده، من وقتی روند برگزاری جشنواره فیلم فجر رو مرور می کردم و یک جایزه مهم توی این حوزه رو از نگاه داوران همیشه می دونیم برجسته تر هست و اون سیمرغ بلورین بهترین فیلم هست. از همونطور که شما گفتید سال 1361 تا سال گذشته که 1396 بود، این فیلم ها حالا تو بعضی از مقاطع حوزه مضمون اجتماعی رو مد نظر قرار دادن، گروهی از فیلم‌هایی بودند که شاید نگاه سیاسیشون غلیظ‌تر بود، گفتمان مقاومتشون برجسته‌تر بود. مثلا اگر به دهه 60 و دهه 70 برگردیم، فیلم‌هایی مثل مترسک، از کرخه تا راین، روز واقعه، بچه‌های آسمان و آژانس شیشه‌ای به ذهنمون میاد. یه دهه جلوتر که میایم، فیلم‌هایی مثل بوی کافور عطر یاس، خانه روی آب، دیوانه از قفس پرید رو با اقبال مواجه می‌بینیم و دهه 90 رو که طی می‌کنیم، فیلم‌های رخ دیوانه، ایستاده در غبار، ماجرای نیمروز و سال گذشته تنگه ابوغریب. این روند رو اگر بخوایم یه تحلیل کنیم توی یکی از مهمترین بخش‌های جشنواره فیلم فجر، ارزیابی شما چیه؟
همونطور اشاره درسته کردید آقای دکتر، یکی از برترین جایزه هایی که یا مهمترین جایزه هایی که داده میشه همون سیمرغ بلورین بهترین فیلمه که در واقع اثاره سیاست گذاری ها و تلاش مسئولان سینمای ایران در رسیدن به یه سینمای مطلوب و آرمانی مورد نظر خودشون رو در این جایزه متبرر میکنن.
خب از همین اگه استفاده کنیم، تحلیل شما از هر مقطعی چی هست در واقع؟
باز ریشه در همان گفتمان حاکم بر سینمای ایران داره. گفتمان سیاسی حاکم بر سینمای ایران تعیین کرده که مثلا در سال 78 در دوره اصلاحات فیلم بوی کافور عطر یاس که یک موضع انتقادی به بحث ممیزی و کنترل فرهنگی در مقوله هنر در جمهوری اسلامی ایران داشت، در اون سالها به عنوان برترین فیلم از نگاه سیاستگذاران انتخاب شد یا جایزه گرفت. یا هم همین سالهای متأخر در سال 89 در دولت نهم فیلم جرم ساخته آقای کیمیایی که ریشه های انقلاب اسلامی رو در واقع به نمایش می‌گذاشت با عنوان بهترین فیلم انتخاب شد. یا در سال 86 فیلم آقای میرکرمی به همین سادگی که این فیلم الگوی یک زن نمونه در سینمای ایران رو از منظر اخلاقی میخواست نمایش بگذاره. عرض میکنم که انتخاب بهترین فیلم در واقع یک تابلو حرکت سینماگران هست از طرف سیاستگذاران و در واقع سیاستگذاران با معرفی فیلمی به عنوان بهترین فیلم، آرزو و آرمانشون این هست که چنین فیلمی مطلوب سیاستگذاران سینمایی هست.
حالا اگر جناب عالی، من میخوام اینجا عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، یه مقایسه بین همین سیمرغ بلورین بهترین فیلم که توسط هیئت داوران برگزیده میشه با اون جایزه ای که مردم انتخاب میکنن، چون میدونم جناب عالی پژوهش‌های مبسوطی روی این حوزه داشتین، انجام بدیم، آیا به یه وجوه شباهت یا تمایز میرسیم؟
طی دهه 70 رو که من بیشتر متمرکز شدم، تحقیق جامعی رو انجام دادم در قبل و بعد از این نیمه.
بله.
در طول این دهه تنها دو فیلم از کف تاراین و آژانس شیشه‌ای تونستن که هر دو فیلم در جشنواره 11 و جشنواره 16 سیمرغ بلور بهترین فیلم رو گرفتن.
درست.
این دو تا فیلم در نمایش عمومیشون با اقبال بیشتری از سوی مردم مواجه شدن. میخوام این رو عرض کنم که لزوماً فیلمی که در جشنواره به عنوان بهترین فیلم انتخاب میشه در نمایش عمومی مورد اقبال حتما قرار نمیگیره.
درست.
بله، بسیار خب، ما فرصتمون تموم شد. آقای اسدزاده، ممنونم از اینکه امشب در میدان آزادی حضور داشتید. براتون شب خوب و آرام آرزو میکنم. خب، در خصوص سیاست‌های سینمایی کشور در آستانه جشنواره فیلم فجر گفتگو کردیم با مصطفی اسدزاده، پژوهشگر سینما و مطالعات فرهنگی. اما آقای بصیریان، در خصوص موضوعات امشب جمع‌بندی شما رو می‌شنوم.
من فقط قبل از جمع‌بندی خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ این نکته رو اضافه کنم، شاید آقای دکتر اسدزاده نرسیدن این رو بگن، که نشستی فردا در مرکز بررسی استراتژیک با همین موضوع تحلیل سیاست‌های سینمایی جمهوری اسلامی ایران توسط خود آقای اسدزاده و جناب آقای دکتر گیویان برگزار خواهد شد. اما جمع‌بندی مباحث امشب، از بحث اول اگر شروع کنیم که جشنواره بین‌المللی فارابی بود و صحبت کردیم با جناب آقای دکتر نبوی، من فکر می‌کنم تلاش‌های دوستان ما در این جشنواره بین‌المللی مهم در حوزه علوم انسانی که به سال دهم رسیده نوید آینده بهتر رو میده، و اینکه ما بتونیم از بخش جوان انگیزه های جاری و متعالی تری رو استخراج کنیم و اونها رو رجحان بدیم و انشاءالله بتونیم گفتمان علوم انسانی رو در این حوزه ترویج بدیم و تکثیر کنیم.
بله.
در بخش دوم که میزبان اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران بودیم، جناب آقای پژمان موسوی و جناب آقای کامبیز نوروزی، نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی در رابطه با موضوع کاغذ و وضعیت امروز مطبوعات در کشور مطرح شد و اینکه حالا یه بخش از جنبه‌هایی که ما برجسته تر کرده بودیم سه برابر شدن قیمت کاغذ بود که تبعات اون رو در میون گذاشتیم و دیدگاه میهمانان عزیز رو هم شنیدیم. امیدواریم که مسئولان هم این نقدها رو وقت بگذارن و بیشتر توجه کنن و وضعیت امروز نشر ما و معاونت مطبوعاتی ما روز به روز بهتر بشه، هرچند حال امروزش خیلی خوب نیست.
بله.
مورد سوم رو و خبر سوم رو که با هم مرور کردیم، طرحی بود به نام طرح ملی ارتقای سواد رسانه شهروندان، گفتگو کردیم با آقای دکتر موسویان و جناب آقای دکتر سپنجی که هر دو میهمان در مورد ضرورت ارتقاء سواد رسانه شهروندان با تأکید بر جزیره ای عمل نکردن و همگرا شدن نهادهای متولی توی این حوزه اصرار داشتند، و پرده آخر هم با حضور آقای دکتر اسدزاده به بحث سیاست‌های سینمایی کشور در آستانه جشنواره بین‌المللی فیلم فجر اشاره شد.
بله، ممنون و سپاسگزارم آقای بصیریان که امشب در میدان آزادی حضور داشتین. براتون شب خوب و آرام آرزو می‌کنم. از همراهی شما شنونده‌های محترم هم ممنون و سپاسگزارم. فردا شب راست ساعت 23 در میدان آزادی حضور داشته باشید.
پایم را با رادیو فرستم.